بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت در مجله بامدادی امروز با همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز جمعه 7 مهر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 29 سپتامبر 2006 میلادی است. با آرزوی روز جمعه خوب برای شما در این روز نیمه ابری، امیدوارم که خورشید خانم از پس ابرها به شما چشمک بزنه و نور مهر وجودتون رو گرم کنه. در مجله بامدادی امروز همکارانم گزارش‌های متنوعی برای شما تهیه کردن که در این نیم ساعت خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید از کیانه معنوی.
با درود فراوان. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در برلین پس از گفتگو با علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران در زمینه هسته‌ای گفت پیشرفت‌هایی در مذاکرات صورت گرفته اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است. خاویر سولانا گفت هنوز در مورد برخی مسائل باید گفتگو شود و هفته آینده با آقای لاریجانی تماس خواهد گرفت. از سوی دیگر علی لاریجانی گفتگوها با خاویر سولانا را سازنده توصیف کرد و گفت دو روز مذاکره نتایج مثبتی در بر داشته است. لاریجانی روز پنجشنبه پیش از بازگشت به تهران با وزیر امور خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه گسترش و شدت بخشیدن به تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، تحریم‌های اقتصادی جاری به ویژه در بخش انرژی گسترش یافته است و شرکت‌هایی که به ایران در زمینه ساخت سلاح‌های غیر متعارف یاری رسانند مورد تنبیه قرار می‌گیرند. این لایحه قرار است به تصویب سنای آمریکا نیز برسد. کپسول فضایی سایوز حامل انوشه انصاری، نخستین مسافر فضایی زن و دو فضانورد از ایستگاه فضایی، سرانجام پس از یک سفر 3 ساعته دقایقی پیش، البته اکنون ساعتی پیش، با موفقیت در قزاقستان فرود آمد. انوشه انصاری که یک ایرانی مقیم آمریکاست، در هنگام ترک ایستگاه بین‌المللی فضایی و در مراسم ویژه خداحافظی، سفر 10 روزه خود را با شکوه توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد بتواند بار دیگر روزی این سفر را تکرار کند. وزیران دفاع 26 کشور عضو ناتو پیمان آتلانتیک شمالی روز پنجشنبه با گسترش ماموریت نیروهای این سازمان در سراسر افغانستان موافقت کردند. بنابراین توافق، فرماندهی عملیات در سراسر افغانستان به ویژه شرق این کشور به نیروهای ناتو واگذار می شود. شمار نیروهای تحت فرماندهی ناتو در افغانستان به این ترتیب به بیش از 30,000 افزایش می یابد. ایالات متحده اعلام کرد در واکنش به کودتای نظامی تایلند یک کمک 24 میلیون دلاری را که قرار بود برای مصارف نظامی به آن کشور پرداخت کند، حالت تعلیق در آورده است. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این کمک قرار بود در جهت تمرینات نظامی، عملیات صلح‌بانانه و خرید اسلحه به کار رود. در همین حال فنلاند که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد نیز خواهان لغو سریع حکومت نظامی و بازگشت به دموکراسی در تایلند شد. و کانون نویسندگان ایران در اعتراض به رخدادهای اخیر در ایران بیانیه‌ای را انتشار داد. در این بیانیه با اشاره به رویدادهای سال تحصیلی جاری آمده است، برخی از دانشگاه‌ها از ثبت نام دانش آموزان دگراندیش و کسانی که در سال‌های گذشته فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی داشتند خودداری کردند. قانون نویسندگان در بیانیه خود نوشتن هجوم بیرحمانه به کارگران از جمله کارگران فرش البرز که برای دریافت دستمزد پرداخت نشده خود گرد آمده بودند جلوه‌ای دیگر از این گونه برخوردهای ضد انسانی است. بیانیه با اشاره به حکم اعدام کبرا رحمانپور می‌افزاید چنین انسان‌هایی قربانی فقر و ستم مضاعفند. قانون نویسندگان در پایان با اعتراض به این اعمال برای گسترش آزادی اندیشه، بیان و قلم در دانشگاه‌ها و جلوگیری از اجرای تمامی احکام اعدام و سرکوب کارگران از مردم یاری خواسته است.
با سپاس از کیان معنوی. ساعت 7:04:50 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک نگاهی داریم به آنچه که در این مجله خواهید شنید. دیدار دو روزه علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد مسئله هسته‌ای ایران و خاویر سالانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون نتیجه مشخص پایان یافت، اما قرار است آن دو باز هم با یکدیگر گفتگو کنند. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از 18 سال نامی آیت الله خمینی درباره آتش بس در جنگ ایران با عراق را منتشر کرده که حاوی نکات تازه است در مجله بامدادی امروز. حرکات اعتراضی کارگران و بحران در صنعت نساجی ایران شدت گرفته است در گفتار اقتصادی امروز. و در این مجله بامدادی برنامه فرهنگ هفته را نیز خواهید شنید که فرج سرکوهی آن را تهیه کرده است. تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات چین تا کنون 3 مدال به دست آورده است. در گزارش ورزشی امروز حبیب روشنزاده خبرهای دنیای ورزش را مرور می‌کند. به همراه گزارش‌های دیگر در مجله بامدادی امروز. دیدار علی لاریجانی با خاویر سالانا بدون نتیجه پایان یافت. پنجشنبه در پایان دور دوم گفتگوها در آلمان، آقای لاریجانی از بعضی نتایج مثبت دیدار سخن گفت و گفتگوها را سازنده خواند. خاویر سالانا هم از پیشرفت‌ها حرف زد و گفت هنوز اما موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد بقیه موضوعها از راه‌های گفتگوی تلفنی طی چند روز آینده با آقای لاریجانی حل و فصل شود. امیر آرمین گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
ناظران با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد دایر بر این که تهران نه 90 روز بلکه حتی یک روز هم حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیست، انتظار چندانی از دیدار برلین نداشتند. خاویر سولانا از مسائل مهم حل نشده سخن گفت.
We have made some progress, important progress on the elements of how the potential negotiation can take place. Still, there are some issues that are important that have not been closed. But we will maintain ourselves in touch.
و علی لاریجانی نسبت به آغاز گفتگوهای اصلی در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.
و این گفتگوهامون ادامه پیدا خواهد کرد. امروز هم راجع به مدالیتی مذاکرات بحث کردیم و تقریبا به نتیجه رسیدیم و امیدواریم که در آینده هم بتونیم زودتر مذاکرات اصلی رو آغاز.
وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی با خاویر سولانا پشتیبانی دولت بوش از گفتگو با ایران را اعلام کرد و گفت چنانچه ایران با تعلیق غنی‌سازی موافقت کند آمریکا به گفتگوها خواهد پیوست. خانم رایس سپس به خبرنگاران گفت مذاکره نباید بیش از اندازه طولانی بشود. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان که کشورش میزبان گفتگوهای دو روزه لاریجانی سولانا بوده در دیدار با علی لاریجانی امیدوار است ایران را متقاعد سازد طوری عمل کند که اقدام شورای امنیت لازم نشود. منوچهر محمدی قائم مقام وزارت امور خارجه ایران که در مادرید به سر میبرد گفته است مسئله غنی‌سازی در گفتگوهای سولانا لاریجانی حل نشده باقی ماند. نیویورک تایمز مشکل آمریکا با ایران را در این می‌داند که فناوری مورد استفاده ایران در غنی‌سازی فناوری دوکار است، هم در سوخت نیروگاه تولید برق مورد استفاده است و هم در ساخت بمب اتمی، و اینکه پیمان منع گسترش به همه امضا کنندگان این حق را داده است که از انرژی هسته‌ای در راه مسالمت‌آمیز استفاده کنند. نیویورک تایمز به پیشنهاد وارن بافت میلیاردر آمریکایی اشاره می‌کند که گفته است با هزینه 50 میلیون دلار آماده است یک بانک سوخت اتمی دایر کند که زیر نظر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی باشد و به کشورهایی که نیروگاه دارند سوخت اتمی برساند. نیویورک تایمز می‌افزاید مقام‌های آمریکایی آشکارا از پیشنهاد وارن بافت استقبال کردند، اما کاخ سفید با توجه به انتقادی که از سازمان بین‌المللی انرژی اتمی دارد که چرا در مقابل ایران سختگیرانه‌تر عمل نمی‌کند، مایل نیست با اجرای پیشنهاد وارن بافت بر میزان اختیارات و قدرت سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بیفزاید. خبرگزاری رویترز با شرح سابقه برنامه اتمی ایران از اوت سال 2002 که ماجرای تأسیسات مخفی هسته‌ای نطنز برملا شد، تا روز پنجشنبه که گفتگوهای برلین پایان یافت می‌نویسد خاویر سولانا در برلین نتوانست با ایران به توافقی برسد، اما گفت راه برای گفتگوهای بعدی باز است.
گزارش امیر آرمین را می‌شنیدیم درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با اروپا. ساعت 7:10:25 است. به مجله بامداد یه رادیو فردا گوش می‌کنید. پس از گذشت 18 سال دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه آیت الله خمینی درباره اعلام آتش بس در جنگ ایران با عراق را منتشر کرد. به دنبال انتشار مصاحبه آقای رفسنجانی در روزنامه ها و سایت های خبری، برخی افراد نامه محسن رضایی فرماندهی سپاه پاسداران وقت به آیت الله خمینی را تکذیب کردند و دفتر هاشمی رفسنجانی برای رفع هر گونه شبهه‌ای متن نامه آیت الله خمینی را که در تاریخ 25 تیر ماه سال 1367 در واقع نوشته شده عیناً منتشر کرده است. آیت الله خمینی در نامه خود به مسئولین وقت نوشته است که مسئولین نظامی اعم از ارتش و سپاه که خبرگان جنگ می باشند صریحا اعتراف می کنند که ارتش اسلام به این زودی ها هیچ پیروزی به دست نخواهد آورد و با توجه به نامه تکاندهنده فرمانده سپاه پاسداران که یکی از ده ها گزارش نظامی سیاسی است که بعد از شکست های اخیر رسیده و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سلاح‌های شیمیایی و نبود وسایل خونسا کننده آن با آتش بس موافقت کرده است و برای روشن شدن در مورد اتخاذ این تصمیم تلخ به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ دوم تیر ماه 1367 نوشته است اشاره می شود. آیت الله خمینی که 25 روز پس از دریافت نامه فرمانده سپاه پاسداران وقت محسن رضایی به نوشتن این نامه دست زده است، سپس به نقل از او نوشته است تا 5 سال دیگر هیچ پیروزی نخواهیم داشت و ممکن است در صورت داشتن وسائلی که در طول 5 سال به دست می آوریم قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به مثل را داشته باشیم. آیت الله خمینی به نقل از فرمانده سپاه پاسداران همچنین نوشته است که باید توسعه نیروی سپاه به 7 برابر و ارتش به 1.5 برابر افزایش پیدا کند و اضافه کرده البته آمریکا را هم باید از خلیج فارس بیرون کنیم و الا موفق نخواهیم بود. آیت الله خمینی در نامه خود افزوده است این فرمانده مهمترین قسمت موفقیت طرح خود را تهیه به موقع بودجه و امکانات دانسته است و نوشته که بعید به نظر می رسد دولت و ستاد فرماندهی کل قوا بتوانند به تعهد خود عمل کنند. آیت الله خمینی در این نامه همچنین نوشته است آقای نخست وزیر از قول وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی نظام را زیر صفر اعلام کردند و مسئولین جنگ میگویند تنها سلاحایی را که در شکست‌های اخیر از دست داده ایم به اندازه تمام بودجه است که برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته شده بود. آیت الله خمینی سپس افزوده است مسئولین سیاسی میگویند از آنجا که مردم فهمیدند پیروزی سریعی به دست نمی آید شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است و اضافه می کند این تصمیم برای من چون زهر کشنده است ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صیانت از دین او و حفاظت از جمهوری اسلامی اگر آبرویی داشته باشم خرج می کنم. آیت الله خمینی آنگاه خطاب به خدا نوشته است خداوندا ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش بس را قبول می‌کنیم و در پایان از خداوند می‌خواهد تا هر چه زودتر شهادت را نصیبش فرماید.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بحران در صنعت نساجی ایران شدت گرفته و حرکت‌های اعتراضی در میان کارگران این صنعت رو به گسترش می‌رود. جزئیات بیشتر در همین زمینه در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
اوجگیری تنش در میان کارگران صنعت نساجی ایران پیامد ناگزیر انبوه دشواری‌هایی است که از سالها پیش به این سو بر این صنعت قدیمی کشور سنگینی می‌کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، کارگران کارخانه چیت تهران دیروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق عقب افتاده خود در درون کارخانه تجمع کردند و مانع از ورود مدیر عامل آن به داخل شدند. تنش‌هایی از این دست طی چند هفته گذشته در فضای نساجی ایران بالا گرفته. تحسن کارگران مخمل و ابریشم در کاشان، حرکت‌های اعتراضی واحد نساجی رحیم‌زاده در اصفهان، تجمع چند روزه کارگران کارخانجات ریسندگی و بافندگی سیمین نوی اصفهان در مقابل مجلس شورای اسلامی، تجمع کارگران نازنخ قزوین در مقابل نهاد ریاست جمهوری در اعتراض به عدم دریافت حقوقشان، حرکت‌های پی در پی اعتراضی کارگران کردستان در پی فروریزی صنعت نساجی این استان و غیره. نساجی ایران که در آغاز قرن 20 میلادی پیشتاز صنایع مدرن کشور بود، امروز در گرداب دشواری‌ها دست و پا می‌زند، تا جایی که به گفته هوشنگ قادریان مدیر کل نساجی وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی، عملاً به صنعتی ورشکسته بدل شده. فضای عمومی حاکم بر اقتصاد کشور، فرسودگی ماشین‌آلات، نابسامانی‌های ناشی از قانون کار، نبود نوآوری در طراحی و مد، واردات انبوه پارچه و لباس از چین و ترکیه و غیره، همه و همه بال و پر نساجی ایران را شکستند. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در آخرین شماره خود می نویسد که ترکیه هر سال 20 میلیارد دلار پوشاک صادر می کند، حالان که صادرات نساجی ایران از 300 میلیون دلار در سال بیشتر نیست. در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه صنف پوشاک در توضیح دشواری‌های صنعت نساجی ایران از جمله به خلأ موجود در طراحی و مد در کشور تأکید می‌کند که از دیدگاه او باعث می‌شود جوانان به لباس‌ها و مدهای وارداتی غرب روی بیاورند. او می‌افزاید که 70% واحدهای کوچک تولید کننده پوشاک تعطیل شدند، چون به گفته او در عرصه طراحی و مد دیگر حرفی برای گفتن ندارد.
نرخ فروش ارز در بازار آزاد تهران در روز پنجشنبه 6 مهر ماه 1385 به این شرح بوده است: 1 دلار آمریکا 9227 ریال، 1 یورو 11772 ریال، 1 پوند انگلیس 17485 ریال. همچنین نرخ فروش سکه بهار آزادی از این قرار است: 1 سکه بهار آزادی با طرح جدید 1,355,000 ریال، 1 سکه بهار آزادی با طرح قدیم 1,600,000 ریال و سرانجام نرخ فروش 1 گرم طلای 17 عیار 126,900 ریال و نرخ فروش 1 گرم طلای 18 عیار 135,000 ریال.
امیر مصدق کاتوزیان از نرخ ارز و طلا در بازار آزاد تهران می گفت. ساعت 7:18:35 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک نوبت میرسد به برنامه فرهنگ هفته از فرج سرکوهی.
فرهنگ هفته.
هفته گذشته سانسور اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد اسلامی دامن ایزابل آلندرانیز گرفت و یکی از بهترین آثار او، رمان مشهور ایوالونا، ممنوع چاپ اعلام شد. این رمان پیش از این در سال 1383 با ترجمه روان و زیبای خلیل رستمخانی و با مجوز وزارت ارشاد اسلامی در ایران منتشر شده بود. چاپ سوم این کتاب قرار بود با عنوان سرگذشت ایوالونا منتشر شود. ایزابل آلنده، نوه رئیس جمهور مقتول شیلی سالوادور آلنده، از برجسته‌ترین نویسندگان آمریکای لاتین و جهان به شمار می‌رود. برخی آثار او از جمله خانه اشباح به فارسی ترجمه و با استقبال کتابخانان ایرانی روبرو شده است. اغلب آثار آلنده رویدادها و فضای اجتماعی سیاسی آمریکای لاتین را در فرمی نزدیک به رئالیسم جادویی به تصویر می‌کشند.
فرهنگ هفته.
خبر تجدید چاپ شاه لیر، اوتلو و هاملت، سه تراژدی کلاسیک ویلیام شکسپیر با ترجمه محمود اعتمادزاده به هازین در هفته گذشته با استقبال محافل فرهنگی ایران روبرو شد. به هازین که در دهه های 40 و 50 با ترجمه آثاری چون جان کریستوف و جان شیفته اثر رومن لوران، پاست اثر گوته، دون آرام نوشته میخائیل شولوخوف و برخی آثار بالزاک به عنوان یکی از معتبرترین مترجمان تثبیت شد، در 1293 در رشت چشم به جهان گشود. به دوران پهلوی اول به نیروی دریایی پیوست، برای تحصیل به فرانسه اعزام شد و یک دست خود را در جنگ جهانی دوم از دست داد. در دهه 30 به حزب توده پیوست و تا دوران دستگیری خود در دهه 60 به این حزب وفادار ماند. به هازین که از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران بود، پس از انقلاب به حمایت از جمهوری اسلامی ایران برخاست و در انشعاب کانون نویسندگان و تشکیل شورای نویسندگان وابسته به حزب توده نقش مهمی ایفا کرد. به هازین در دهه 60 به همراه دیگر سران و اعضای حزب توده دستگیر و مجبور شد تا در یک مصاحبه تلویزیونی عقاید و گذشته سیاسی خود را نفی کند. پس از آزادی از زندان دو جلد از خاطرات خود را با عنوان از هر دری منتشر کرد. برای جلد سوم این کتاب و رمان سیمرغ به هازین مجوز انتشار صادر نشده است. به هازین در خرداد ماه امسال چشمت جهان فروب است.
فرهنگ هفته.
مجوز چاپ و انتشار داستان بلند خروس اثر ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز بزرگ ایرانی، باطل شد. ابراهیم گلستان از برجسته‌ترین چهره‌های داستان نویسی ایران در دهه‌های 30، 40 و 50 از معدود نویسندگان ایرانی است که تن به سانسور نداده و با چاپ سانسور شده آثار خود مخالفت ورزیده است و به همین دلیل اغلب آثار او چون جوی و دیوار و تشنه، شکار سایه و مدومه به رغم خواهندگان بسیار تجدید چاپ نشدند. داستان بلند خروس یکی از خوش ساخت‌ترین آثار ابراهیم گلستان در قالب تصویر رویدادی در جنوب ایران فضای دوران شاه را تصویر کرده و با روایت طغیان یکی از شخصیت‌های داستان سقوط سلطنت را پیش‌بینی می‌کند. این داستان چند سال پیش در یک مجموعه داستان با حذف بخش‌های مهمی از آن به چاپ رسید و اعتراض نویسنده را برانگیخت. به دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی برخی آثار گلستان از جمله داستان بلند خروس با مجوز وزارت ارشاد تجدید چاپ شد. در چند ماه گذشته وزارت ارشاد سیاست‌های سختگیرانه‌تری را در سانسور کتاب اعمال و با لغو مجوز انتشار بسیاری از آثار هنری و ادبی از جمله آثار ابراهیم گلستان از چاپ مجدد آنها جلوگیری کرده است.
فرج سرکوهی بود با برنامه فرهنگ هفته. ساعت 7:23:25 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اکنون زمان مناسبی برای آگاهی از خبرهای ورزشی و دنیای ورزش است از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی آزاد ایران در گوانجو واقع در چین در مسابقات قهرمانی جهان با 3 مدال که تاکنون کسب کرده خود را تا رده سوم جدول رده‌بندی بالا کشید. به دنبال مدال طلای مراد محمدی در وزن 60 کیلوگرم، اسقر بصری در 74 و رضا یزدانی هم در 84 کیلوگرم به ترتیب مدال‌های نقره و برنز گرفتند. تقیه داداشی در وزن 55 کیلوگرم هشتم شد و مسعود مصطفی جوکار کشتیگیر وزن 66 کیلوگرم نایب قهرمان بازی‌های المپیک آتن در مکان 12 جای گرفت. اینک در رده‌بندی تیمی ایران به همراه روسیه و بلغارستان مشترکاً با 22 امتیاز در رده سوم است. ایالات متحده با 35 و اوکراین با 24 امتیاز فعلا اول و دومند. برگزاری مسابقات در وزن‌های 96 و 120 کیلوگرم سرنوشت نهایی تیم‌ها را در جدول رده‌بندی تیمی مشخص خواهد کرد. شب گذشته هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با برگزاری 6 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها آغاز شد. در تهران ورزشگاه آزادی با 40,000 تماشاگر شاهد پرگل‌ترین دیدار هفته و پیروزی پرسپولیس بود بر تیم استقلال اهواز با نتیجه 4-0. دیدار راه‌آهن و پیکان 2-1 به سود پیکان بود و سباباتی و پاس هم بدون گل 0-0 مساوی شدند. در انزلی ملوان و سایپا 0-0 مساوی شدند و در اصفهان زوباهن و برق شیراز 1-1 مساوی به رخت کن رفتند. و در مشهد ابو مسلم با پیروزی 2 تیم صفهان اصفهان را بدرقه کرد. با انجام بازی‌های دیشب در وضعیت 3 تیم بالای جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تغییر چندان ایجاد نشد و هر دو تیم آبی پوش، استقلال تهران و استقلال اهواز همچنان با 9 امتیاز در بالای جدولند و سایپا هم با 8 امتیاز در مکان سوم قرار دارد. دیشب 40 مسابقه در چارچوب مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا یوفا کاپ در شهرهای مختلف این قاره برگزار شد و طی آن 103 گل در این 40 بازی از دروازه‌ها گذشت. از این تعداد گل سهم تیم‌های 2 لژیونر ایرانی فقط 1 گل بود. لیورنای ایتالیا تیم رحمان رضایی 1-0 تیم پاشینگ اتریش را در اتریش شکست داد و به مرحله بعدی مسابقات راه یافت. اوساسونای اسپانیا تیم جواد نکونام هم گرچه دیشب در خانه 0-0 با ترابوزانسپور ترکیه مساوی شد، ولی چون 2 هفته پیش در بازی رفت در ترابوزان 2-2 مساوی کرده بود، ضریب 2 گل‌های زده در خانه حریف به دادش رسید و برای دور بعدی انتخاب شد. و سرانجام رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواستار حذف ضربات پنالتی از فینال مسابقات جام جهانی شد. سپ بلاتر رئیس فیفا با بیان این که سرنوشت قهرمان جام جهانی آینده نباید با ضربات پنالتی مشخص شود گفت فوتبال یک ورزش گروهی است، ولی پنالتی زنی یک نبرد تن به تن است. بقیده رئیس فیفا تکرار مسابقه فینال یا کاهش تدریجی بازیکنان در وقت اضافی شاید راه حل بهتری برای تعیین قهرمان جام جهانی باشد.
حبیب روشنزاده از خبرهای دنیای ورزش می گفت و در این روز جمعه ببینیم که وضع هوای امروز ایران چگونه است در گزارش امیر مصدق کاتوزیان.
هوای امروز
سازمان هواشناسی ایران وضع هوای امروز کشور را اینگونه گزارش و پیشبینی کرده است. هوای کرانه‌های دریای خزر کمی تا نیمه ابری در پاره‌ای از نقاط ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی. هوای نواحی شمالی استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، یزد و کرمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد. در پاره ای از نقاط با گرد و خاک. هوای استان خراسان شمالی و دامنه های مرکزی البرز نیمه ابری تا ابری در پاره ای از نقاط با رگبار پراکنده به تدریج صاف. هوای کرانه های دریای عمان و خلیج فارس و جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا صاف تا کمی ابری و غبارآلود و در پاره ای از نقاط با مه رقیق صبحگاهی. هوای تهران و سایر نقاط کشور صاف تا کمی ابری پیش بینی می شود. بالاترین و کمترین دمای هوای امروز تهران به ترتیب به 27 و 19 درجه خواهد رسید. همچنین دمای هوای اصفهان در گرمترین ساعت 31 درجه و در سردترین ساعت 15 درجه. دمای هوای مشهد در گرمترین ساعت 27 درجه و در سردترین ساعت 17 درجه. دمای هوای تبریز در گرمترین ساعت 24 درجه و در سردترین ساعت 13 درجه. و سرانجام دمای هوای زاهدان در گرمترین ساعت 36 درجه و در سردترین ساعت 20 درجه پیش بینی می شود.
امیر مصدق کاتوزیان از وضع هوای امروز ایران گزارش میداد. ساعت 7:29:20 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. با آخرین خبر این است که انوشه انصاری پس از 11 روز گردش در فضا در حدود 2 پیش به زمین بازگشت و حتما در روزهای آینده درباره این تجربهش سخنها خواهد گفت و در این رابطه گزارشی داریم که در ساعت 8 امروز نیم ساعت دیگه خواهید شنید. و در اینجا به لحظات پایانی مجله بامدادی نزدیک شدیم. از همراهی شما با مجله بامدادی سپاسگزارم. با آرزوی بهترین ها برای شما روز و روزگارتان خوش.